بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در اصالت و تخییر بود. دوران امر بین محظورین، در دوران امر بین محظورین در سه مقام بحث کردیم. این مقام سوم که مقداری اجمال داشت، این مقام سوم رو یه توضیحی بدم که دیگه بحث اصالت و تخییر تمام بشه. در مقام سوم ما دو تا تکلیف داریم. می دانم که تکلیفی دارم به سفر یا ترک سفر در روز پنجشنبه و تکلیفی هم دارم به سفر یا ترک سفر در روز جمعه. منتها این دو تا تکلیف مشابه همه. یعنی اگر در پنجشنبه وجوب سفر باشه، در جمعه همینه و بالعکس. در ما نحن فی، خب وقتی که بحث هستش، من قدرت بر موافقت قطعی هر دو تکلیف رو ندارم. من قدرت بر اختیار موافقت احتمالی هر دو تکلیف رو ندارم. نه قدرت دارم بر موافقت قطعی دو تکلیف، نه قدرت دارم بر اختیار موافقت احتمالی دو تکلیف. پس از این جهت عاجزم. وقتی عاجز بودم، پس بنابراین نسبت به موافقت قطعیه دو تکلیف یا موافقت احتمالیه دو تکلیف من مکلف نیستم، چون از اختیارش عاجزم، از موافقت قطعیه هر دو تکلیفم عاجزم. خب پس بنابراین از این حیث من اصالت و تخییر دارم، اما نسبت به براءت عقلیه، نسبت به این دو تکلیف، خب من نسبت به این دو تکلیف در مرحله موافقت قطعیه بیانی ندارم. چرا؟ چون اون علم اجمالی من زا اثر نیست و نسبت به موافقت احتمالیه هر دو تکلیف باز هم بیانی ندارم، براءت عقلیه رو دارم. و اما نسبت به براءت شرعی در دو تکلیف، این براءت شرعی اگر جاری بشه در هر دو تکلیف مستلزم چیه؟ ترخیص در مخالفت قطعیه است. چون مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است، ولو مقارن با چیه؟ ترخیص در موافقت، مستلزم موافقت قطعی هم است. منطور گفتیم ادله اطلاقی نداره، ادله مؤمنه که این دو مورد ره هر دو ره بگیره. فقط بعد از این که من موافقت قطعیه مکلف نیستم عقلا، به اختیار موافقت احتمالیم مکلف نیستم عقلا، موظف نیستم عقلا. من دو راه دارم، یا اینکه مخالفت احتمالیه ره در هر دو مورد اختیار کنم، یا اینکه یک مخالفت قطعیه در یک تکلیف همراه با موافقت قطعیه در تکلیف دیگر اختیار. اینجاست که گفتیم عقل ما میبینه برای هیچ یک از این دو نحوه امتثال ترجیحی نیست. یعنی نمیبینه که مثلا قبح مخالفت احتمالی هر دو بیشتر باشه از چی؟ از قبح مخالفت قطعیه همراه با موافقت قطعیه. و بالعکس، قبح مخالفت قطعیه همراه با موافقت قطعیه رو بیشتر نمیبینه از قبح دو مخالفت احتمالی. در نظر عقل هیچ کدوم ترجیح بر دیگری نمیبینه. لذا ما میتونیم هر دو تکلیف رو مخالفت احتمالی کنیم، یا یک تکلیف رو مخالفت قطعیه انجام بدیم که تکلیف دیگر موافقت قطعیه میشه. این ملخص مقام سوم.
در اولی موافقت قطعیه ممکنه، در موافقت احتمالی.
در کدوم اولی؟
در اون که مثلا هر دو یکی قطعی نیست، یکی مثلا مخالفت قطعی که موافقت.
در مثال ما سه راه داریم، یا موافقت احتمالی کنیم، یا مخالفت احتمالی هر دو تکلیف، یا مخالفت قطعی یک تکلیف با موافقت قطعی تکلیف دوم. اگر موافقت قطعی احتمالی کردیم که از بحث خارجه، مورد سوال واقع نمیشه. وقتی مورد سوال میشیم که دو تا مخالفت احتمالی کنیم، دو تا مخالفت احتمالی را اگر یک طرف در نظر بگیریم با مخالفت قطعیه مقارن با موافقت قطعیه، این طور نیست که قبح یکی بر دیگری بیشتر باشه.
چرا که قبحش بیشتره؟
چرا بیشتره؟
این موردش یه لنگش در غم مخالفت قطعیه هست،
خب اینا مخالفت قطعیه هست، اما در اینجا با یک تکلیف مخالفت قطعیه کردیم، در عوضش با یک تکلیف موافقت قطعیه شده، اما در اینجا با هر دو تکلیف مخالفت شده.
ممکنه هر دو هم موافقت باشه احتمال.
نه، فرض مسئله اینه که مخالف اگر موافقت بشه که مورد سوال ما واقع نمیشه.
نه، ما اینجا چجور مخالفت
ما نمیدونیم، درسته ما نمیدونیم.
ممکنه موافقت
اگر مخالفت احتمالی صورت گرفت، اگر مخالفت احتمالی صورت گرفت، مخالف بینیم ما مورد مؤاخذه واقع میشیم یا نه. کی مورد مؤاخذه واقع میشیم؟ که دو مخالفت احتمالی اشد و قبحن باشه از یک مخالفت قطعی که مقارن با چیه؟ موافقت قطعی است. وقتی مورد مؤاخذه واقع میشه که اشد و قبحن باشه، ما اگر موافقت احتمالی صورت بگیره که سوال واقع نمیشیم. میخواییم ببینیم اگر مخالفت احتمالی کردیم، اگر اشد و قبحن باشه، باید بریم سراغ چی؟ باید بریم سراغ مخالفت قطعیه یک تکلیف که همراه با موافقت قطعیه تکلیف دوم. گفتیم در نظر عقل اینطور نیست که یکی اشد و قبحن باشه، یعنی قبح یکی بیش از دیگری نیست. قبح دو مخالفت احتمالی با قبح یک مخالفت قطعی که همراه با چیه؟ موافقت قطعی است. عقل هیچ کدوم را اشد و قبحن نمی بینه. فرق نمی کنه چه شکلیه، چه بگه اینا مساوی هن، چه بگه من نمی بینم. وقتی گفت نمیبینم، عقل میگه عقوبت تو رو بر هر یکی قبیح از عقلم، چه مساوی ببینه چه اختلاف نبینه، نتیجه یکیه. این مقام سوم بود که توضیحش دادم که دوستان گفتن مجمل بود اجمال داشت. هازا تمام الکلام در اصالت و تخییر. نتیجه بحث این شد که ما اصالت و تخییر رو به عنوان یک اصل عقلی به ملاک عزل پذیرفتیم، کما این که در مورد اصالت و تخییر براءت عقلیه رو پذیرفتیم، کما این که در اصالت و تخییر در مورد اصالت و تخییر در یک مقام از سه مقام براءت شرعیه رو به اصطلاح پذیرفتیم. هازا تمام کلام در اصالت و تخییر. تا اینجا دو تا اصل عملی رو بحث کردیم، یکی اصالت و براءت و یکی هم اصالت و تخییر. میرسیم به اصل سوم به عنوان اصالت و احتیاط که یکی از اصول عقلیه عملیه است. اصالت و احتیاط ابتداعا تمهیدن بحث کنیم ببینیم این اصالت و احتیاط مجراش کجاست، در کجا جاری میشه. ما وقتی شکی داریم که مربوط میشه به تکلیف فعلی، هر شکی که مرتبط بشه به تکلیف فعلی از سه حال از سه صورت خارج نیست: یا شک در وجود تکلیف فعلی است، یا اینکه نه وجود تکلیف مخرز شک در متعلق تکلیفه که اصطلاحاً به متعلق تکلیف میگن مکلفون به، یا نه تکلیف معلومه متعلق معلومه شک در امتثال تکلیفه، از این سه حال خارج نیست. هر شکی که مرتبط باشد با تکلیف فعلی از این سه حال خارج نیست: یا شک که در وجود تکلیف فعلی است، یا اینکه وجود تکلیف مخرز شک در متعلق تکلیفه، یا اینکه نه متعلق تکلیف معلومه، تکلیف وجودش معلومه، شک در امتثال تکلیفه. اگر شک ما در وجود تکلیف باشه، اصلی که جاری میشه یا استصحاب یا براءت علی سبیل منع الخلوق. هر وقت شک بکنیم در وجود تکلیف فعلی، یا مجرای استصحاب یا مجرای براءت. براءت رو که اصل اول عقلی بود، اصل اولی بود که خوندیم، استصحاب هم اصل چهارمی است که انشاءالله خواهیم دید. و اگر شک در متعلق تکلیف بود، یا مجرای اصالت و تخییره یا مجرای اصالت و احتیاطه. چون در موارد شک در متعلق تکلیف، تکلیف برای ما تکلیف فعلی معلومه، نمیدونم یا به هازا تعلق گرفته یا به ذاکه تعلق گرفته. اگر احتیاط ناممکن باشه مجرای اصالت و تغییره، اگر احتیاط ممکن باشه میشه مجرای اصالت و احتیاط. و اگر شک در امتثال داشتیم، در علم و اصول ازش بحث نمی کنیم. چرا؟ چون موارد شک در امتثال دائما شبهه موضوعی است و در علم و اصول از اصول جاری در شبهات موضوعی بحث نمیشه. خب پس مجرای اصالت الاحتیاط کجاست؟ مجرای اصالت الاحتیاط جاییست که تکلیف معلومه، ولیکن متعلقش مردد بین طرفین یا افراد. میدانم در روز جمعه من یک وجوب فعلی دارم، نمیدانم به زور تعلق گرفته یا به جمعه. در اینجا دو انا دارم، میدانم که یک حرمت فعلی من دارم، نمیدانم تعلق گرفته به شرب انا یمین یا به شرب انا یسار. اینجاست که مجرای اصالت و احتیاط. پس مجرای اصالت و احتیاط تکلیف معلوم، متعلق تکلیف مردد و نامعلوم. یا به تعبیر دیگر بگید مجرای اصالت و احتیاط مربوط به اطراف علم اجمالی است. خوب دقت کنید، در بحث اصالت و احتیاط رو دو مورد بحث کردن. یکی در مورد دوران امر بین المتباینین، مثل این که نمیدانم نماز ظهر بر من واجب است یا نماز جمعه بر من واجبه. یکی هم دوران امر بین الاقل و الاکثر، من نمیدانم نماز با سوره بر من واجب است یا نماز بی سوره بر من واجب است، یا نماز لا به شرط از سوره بر من واجب است، نمیدونم صلات نماز به شرط سوره بر من واجبه یا نماز لا به شرط از سوره بر من واجبه. این میگن اهل و اکثر. پس ما در اصالت و احتیاط در دو مورد بحث میکنیم. یکی دوران امر بین المتباینین، مورد اوله. و مورد دوم کجاست؟ دوران امر بین الاقل و اکثر. المورد الاول فی دوران امر بین المتباینین. معیار متباینن چیه؟ دقت بشه، معیارش اینه که احتیاط ممکن نیست مگر به اتیان جمیع اطراف یا به ترک جمیع اطراف. این معیار متباینه. اگر بخوایم احتیاط کنیم، هر دو طرف رو باید اتیان کنیم یا باید از هر دو طرف اجتناب کنیم. مثلا اگر معلومه به اجمال ما وجوب باشه، من میدانم که بر من واجب است یا نماز ظهر یا نماز جمعه. اگر من در امروز که روز جمعه است بخوام احتیاط کنم، چیکار باید بکنم؟ باید طرفین رو اتیان کنم، یک نماز ظهر به جا بیارم و یک نماز جمعه به جا بیارم. من میدانم یا شرب این اناء بر من حرامه یا شرب آن اناء بر من حرامه. اگر بخوام احتیاط کنم چیه؟ باید از هر دو طرف اجتناب کنم، هم اناء یمین رو ترک شرب کنم، هم اناء یسار رو ترک شرب کنم. پس معیار تباین چیه؟ معیار تباین اینه که اگر مکلف بخواد احتیاط کنه، باید هر تمام اطراف رو اتیان کنه در وجود، یا باید از تمام اطراف اجتناب کنه در حرمت. انشاءالله به خلاف دوران بین اقل و اکثر که اگر بخواد اتیان کنه فقط کافیه یک فعل را اتیان کنه و اون کدوم اکثر را اتیان کنه. این ضابطه تباین و اقل و اکثره. خب در دوران امر، در دوران بین المتباینه که توضیحش دادیم، در سه مقام بحث میکنیم. کل مباحث علم اجمالی در متباینه رو در این سه مقام بحث میکنیم.
چون در اکثر و اقل هم همچه مشکلی میشه دیگه؟
نه.
چرا مثلا اگر رقص اکثر جز نبود
گفتیم لا به شرط، نگفتیم، گفتیم یا بر من نماز به شرط سوره واجبه یا نماز لا به شرط. لا به شرط معناش اینه بخونید اشکال نداره، نخونیدم اشکال نداره.
اگر به شرط لا بود چی؟
میشه متباینه اصطلاحا. اگر نماز به شرط سوره یا به شرط لا باشه میشه از افراد چی؟ متباینه. اگر بخوام احتیاط کنم باید دو تا نماز بخونم.
بعد باید سه قسمتش کنیم.
نه دیگه سه قسمت، نه دیگه متباینه دیگه.
خب
میشه متباینه؟ پس شد متباینه. پس اطراف علم اجمالی یا دوران ام بین المتباینه این هست، یا دوران ام بین الاقل و الاکثر. خب در سه مقام باید بحث کنیم. مقام اول چیه؟ فی تعیین المنجز فی تکلیف المعلوم بالاجمال. سوال اینه که اگر ما یه تکلیف فعلی داشته باشیم که معلومه بل اجمال باشه، منجزش چیه؟ مقام دوم فی مقدار منجزیت علم اجمالی. اگر قبول کردیم که علم اجمالی منجزه، در چه حدی منجزه؟ اینا بعد تو تفصیلش میام. و مقام سوم اینه که منجزیت علم اجمالی تنجیزیست یا تعلیقی. به عبارت دیگر منجزیت علم اجمالی علیست یا اقتضاییست. ما در این سه مقام بحث میکنیم. این سه مقام که فارغ بشیم، مبحث قطر علم اجمالی بحثش در متباینه تمام میشه. المقام الاول فی المنجز فی التکلیف المعلوم بر اجمال. این دقت کنید، من این معلوم بر اجمال، تکلیف معلوم بر اجمال رو در یک مثال پیاده بکنم، بعد ببینیم که چیه، بعد ببینیم که منجزش به اصطلاح چه چیزی هست. همین مثال ظهر و جمعه، و مثلا ظهر و جمعه، من امروز که روز جمعه است و از آن گفته شده علم دارم، یعنی یوم الجمعه عند الزوال، این علم رو دارم که الان بر من یک تکلیف، یک وجوبی فعلی است، یا تعلق گرفته به نماز ظهر یا تعلق گرفته به نماز جمعه. به عبارت دیگر، یا نماز ظهر بر من واجب است یا نماز جمعه. فرض کنید فی علم الله، فرض کنید فی علم الله وجوب تعلق گرفته به نماز ظهر. خب یعنی اونی که الان بر من واجبه و به وجوب فعلی چیه؟ نماز ظهر. خب نماز ظهر الان وجوبش بر من چیه؟ فعلی است. امروز جمعه است، اذان ظهر هم گفته شده، وجوب نماز ظهر الان بر من فعلی است. خب این وجوب برای من چیه؟ معلوم هست، مقطوعه. چرا؟ چون من قطع داشتم به وجوب احداهما. اصطلاحا میگن وجوب نماز ظهر معلوم بل اجماله، مراد از علم قطعه، یعنی مقطوع بل اجماله. خب هیچ خلافی نیست، هیچ اختلافی نیست که این وجوب فعلی بر من منجزه. یعنی چی؟ یعنی من اگر من شخص من نماز ظهر نخونم، روز قیامت مستحق چیم؟ عقوبتم. این در مثال شبه حکمیه که بحث اصولیه. اگر بخواهیم در مثال دیگری بزنیم که مثال دم دستی باشه، دو تا اناء هست، اناء یمین و اناء یسار. من یقین دارم یکی از این دو اناء نجسه، یعنی ماء داخل احد الاناء نجسه. چون ماءش نجسه پس یقین دارم، قطع دارم به چی؟ به حرمت شرب احد الاناء، یا شرب اناء یمین بر من حرامه یا شرب اناء یسار بر من حرامه. فرض کنید فی علم الله چیه؟ این که میگم فرض کنید برای این که واضح توضیح بدم، اناء یمین نجسه. پس فی علم الله شرب اناء یمین حرام است بر من، حرمت شرب اناء یمین فعلی است. چرا؟ چون به جهت که فعلیت تکلیف دائر مدار فعلیت موضوعش، و این حرمت فعلی منجزه، یعنی در مخالفتش استحقاق و عقوبته. و اصطلاحا میگن حرمت شرب اناء یمین، حرمت شرب اناء یمین معلوم بالاجمال. این که میگیم اناء یمین، ما اطلاع نداریم، فرض کردیم که فی علم الله اناء یمین نجسه، پس حرمت شرب اناء یمین فعلی و منجسه، و ضمناً این حرمت برای شخص من معلوم است بالعلم الاجمالی، مقطوع است بالعلم الاجمالی. اما نسبت به شرب اناء یسار اصلا حرمت فعلی نداره، چه برسه به حرمت منجزه. فرض کردیم که فی علم الله اون پاکه و این نجسه، اما من نمیدانم، علم من فقط این مقداره که احد هما شربش حرامه، پس حرمت شرب اناء یمین در واقع حرمتیست فعلی و منجز. یعنی اگر من اناء یمین رو شرب کردم به خاطر معصیت مستحق عقوبتم، حرمتش بر من منجزه. این هایی که گفتیم اختلافی نیست، الا به بعضی از افراد شاذ غیر معروف اختلاف داشتن. این تا اینجا حرمت شرب اناء یمین فعلی و منجزه. انما الکلام و تمام الکلام، تنجز این تکلیف معلومه به اجمال از کجا آمد؟ فعلیتش از ناحیه تحقق موضوع آمد، اما تنجزش از کجا آمد؟ در مسئله راجع به منجز این تکلیف فعلی سه تا قول هستش، ما سه قول داریم. قول اول، قول مشهور بین علماء ماست که اون علم اجمالی، وقتی میگن علم اجمالی مراد قطع اجمالی است، اون علم اجمالی چکار کرد؟ حرمت شرب اناء یمین رو منجزش کرد. پس حرمت شرب اناء یمین تنجز یافت به چی؟ به علم اجمالی. فقط یک منجز هم بیشتر نداره و اون علم اجمالی است. علم اجمالی حرمت فعلیه به تنجز رسون. دلیلش چیه؟ وجدانه. به این معنا هستش که خداوند عالم اگر در قیامت این عالم به اجمال ره به خاطر شرب اناء یمین مجازاتش کرد، عقل میگه عقوبت الهی قبیح نیست. از این عدم قبول تعبیر میکنیم به تنجیز، تعبیر میکنیم به تنجز. معناش اینه.
اگر قسمت دیگرش رو مرتکب بشه
هیچ، اصلا حرام رو مرتکب نشده. فعلا در همین فرض مثال ما اناء یمین فرض کردیم، حرمت داره شربش و این حرمتش هم بر من منجزه، اما نسبت به اناء یسار اصلا شربش حرام نیست.
هستیم.
فقط شرب انائه، یعنی حالا اگر فرض به این نجاست در انائه هست، حالا باز مثال اینه، یعنی انائه یعنی خصوصیتی نداره، فقط صرفا خواستیم یه مثال ذکر کنیم. این قائلا مشهور که لا فرق بین العلم الاجمالی و العلم التفصیلی، هیچ فرق بین این دوتا علم نیست. همونطور که علم تفصیلی اگر پیدا میکردیم به نجاست انائه یمین حرمت شربش به علم تفصیلی منجز میشد، الان هم که علم اجمالی پیدا کردیم به حرمت شربه به نجاست انائه یمین علم اجمالی داریم، این علم اجمالی حرمت شرمش بر شما منجز کرد. دقت فرمودید؟ هیچ فرقی هم نمی کنه لا فرق بین علم اجمالی و علم تفصیلی، فقط فرقش در علم اجمالی و تفصیلی اینه که شما در علم اجمالی معلوم رو نمیتونید تشخیص بدین. شما علم دارین به نجاست احد الانائین، از شما بپرسن اون احدی که نجسه کدوم از این دو انائه میگه نمیدانن. اما در علم تفصیلی اون متعلق رو تشخیص میدین، چون علم تفصیلی دارین به نجاست حاضر انا، اگر به شما بگن کدوم انا نجسه میگید حاضر انا. و این تعین یا عدم تعین اثری نداره، این خصوصیت مال علمه، علم تنجز بخشه، چه به نحو اجمال باشه چه به نحو تفصیل باشه. این قول مشهور، قول اول. قول دوم در مسئله
به جهت این که
به جهت این که اون متعلقش رو اشاره به یک شیء می کنه که نمیتونیم تشخیصش بدیم، میگیم احد هما نجسه قطعا، اما اون احد هما این انائه یا اون انائه میگن نمیدونم، یعنی به یک شیء اشاره میکنن که خودم مشارون غیر نمیشناسم. اگه بخوام تقریب به ذهن بکنم، مثل این که یک انسانی رو از دور به شما نشون میدم، میگم شما اون انسان رو میبینید میگه بله، میگم زید یا عمرو، میگم میگید نمیدونم، اما میدانم که یا زید است یا عمرو است، اما کدوم یکی نمیدانم. اشاره میکنید به اون انسانی که در اون مثلا سر کوه ایستاده. عنایت بشه، این قول اول در مسئله قول مشهوره. قول دوم در مسئله قول مرحوم آقای خویی است در بعضی از کلماتشون. مرحوم آقای خویی هر دو قول رو گفتن، هم قول مشهور رو گفتن که الان گفتیم، هم یه قول دیگر رو در بعضی از کلمات ایشان این قول رو ذکر کردن که این رو نمیشه به آقای خویی نسبت داد. احتمال داره یه چیزی بوده که توی بحث به ذهنشون آمده بوده، اما اونی که نظر قطعی ایشانه نمیشه گفت، اما اینه گفتن. اگر رجوع کنید به کتاب مصباح جلد 2 صفحه 344، یا رجوع کنید به کتاب بحوث آقای صدر جلد 5 صفحه 200. دقت بشه در حاشیه در پرانتز نکته رو عرض کنم، یکی از کتاب‌هایی که کلمات آقای خویی رو خیلی خوب گفته کتاب آقای صدره، نوشته های مرحوم آقای صدر، مباحث آقای خویی شد از تقریرات خود آقای خویی چیه دقیق‌تر و شست‌ورفته‌تر بیان کرده، چون هم شاگرد ایشان بوده، با مبانی ایشان با کلمات ایشان مسلط بوده، لذا خودش در واقع هم تقریرات درس خودشه و هم در واقع تقریرات درس مرحوم آقای خویی هستش، چون کلمات آقای خویی رو نسبتاً زیاد نقل کرده. خوب دقت کنیم، آقای خویی قولی رو در بعضی از کلمات ذکر کردن، فرمودن که تنجز تکلیف، دقت کنیم، تنجز تکلیف معلوم بالاجمال از ناحیه علم اجمالی نیست، از ناحیه تعارض و تساقط اصول مؤمنه هست در اطراف علم اجمالی. عنایت بشه در مثال، من علم اجمالی دارم یا انائه یمین حرامه یا انائه یسار حرامه، یا شرب یمین حرامه یا شرب یسار حرامه. این علم اجمالی مانع میشه. خوب دقت کنید، از شمول دلیل براءت نسبت به این دو طرف. خب وقتی دلیل براءت نسبت به دو طرف شامل نشد، تعارض کرد و تساقط کرد، از اصل جاری در اناء یمین با اصل جاری در اناء یسار تعارض و تساقط میکنه. خب بعد از این که تعارض کرد، خب میخوام برم سراغ چی؟ سراغ اناء یمین. من نسبت به اناء یمین مؤمن دارم، فرض کردیم از ساقط شد به تعارض، مؤمنی ندارم. عقل میگه تو که الان مؤمن نداری باید احتیاط کنی. میرم سراغ اناء یسار، عقل میگه تو مؤمن نداری که، چون فرض کردیم که دوتا اصل مؤمن در طرفین ساقط شد، تعارض و تساقط کرد.
جریان
پیدا کرد، ساقط شد. نه، مراد از تساقط نه، یعنی اون مانع شمول میشه که این چرا تو بحث تعارض عد بدیم، نه اینکه شامل بشه. یعنی میگی معنی تعارض و تساقط اینه که یعنی ادله شامل دو طرف نمیشه، نه اینکه شامل شد و بعد پشتی گرفتن و افتادن زمین، شامل نمیشه. خب وقت من میخوام برم سراغ اناء یسار شربش کنم، عقل میگه تو مؤمن که نداری، احتیاط، چون وقتی مؤمن نداشته باشه احتمال عقوبت هست، دفع ضرر محتمل عقلا واجب. بله؟ بله، این قاعده عقلیه، احتیاط عقلیست. پس در ما نحن فی منجز ایشون تعبیر کرده خود ایشان به تعارض و تساقط. نه نشده هم. در اینجا در واقع اون قاعده عقلی منجزه، احتیاط عقلی منجزه. این فرمایش مرحوم آقای خویی، خوب دقت کنید، این فرمایش، بله، این فرمایش مرحوم آقای خویی، پس منشأ تنجز تکلیف معلوم بالاجمال علم اجمالی نیست، بلکه منشأش تعارض به تعبیر خود ایشان و تساقط اصول مؤمنه در اطرافه. این فرمایش ایشان را به این مقدار نمیشه قبول کرد. گفتیم ایشون در کلمات دیگه هم قول مشهور رو گفتن، اما این بیان ایشان نادر تمامه. چرا؟ خوب دقت کنید، ایشان براءت عقلیه که منکر نیست که. از آقای خویی سوال میشه که اون تکلیف معلوم به اجمال بیان داریم یا بیان نداریم. اگر ایشان بگه بیان داریم، بیانش میشه علم اجمالی، پس علم اجمالی میشه منجز. اگر بگه نه، علم اجمالی بیان نیست، خب بنابراین براءت عقلیه رو جاری میکنیم. وقتی براءت عقلیه جاری شد که نوبت به احتیاط نمیرسه. پس آقای خویی که براءت عقلیه را قبول داره، فرض اینه که ایشون براءت عقلیه را قبول داره، وقتی میگه علم اجمالی فقط موجب تعارض منجز نیست، معناش اینه که بیان نیست. و وقتی بیان نبود براءت عقلیه را جاری کنیم، چرا در طرفین احتیاط کنیم نسبت به تکلیف معلوم بالاجمال؟ فرض کردیم که علم اجمالی در نظر ایشان بیان نیست، و وقتی که بیان نبود براءت عقلیه جاری میشه. براءت عقلیه چیه؟ قبح عقاب بلا بیان. پس این فرمایش آقای خویی با مبنای خود ایشان، مبنای ایشان چیه؟ قبح عقاب بلا بیان رو قبول کرده. حالا ما قبول نکردیم، ایشون که قبح عقاب بلا بیان رو قبول کرده، خب در تکلیف معلوم بلا اجمال براءت عقلیه جاری میشه. وقتی براءت عقلیه جاری شد نوبت به احتیاط عقلی نمیرسه. پس بنابراین چیه؟ پس در ما نحن فی این قول ایشان با مختار خود ایشان که قائل به براءت عقلیه و قبح عقاب جور در نمیاد. این قول دوم رو میذاریم کنار، کما اینکه به احتمال بسیار بسیار قوی خود آقای خویی هم نظرش اینه. همینطوری تو بحث با تا انسان یک چیزی در بحث به ذهنش میرسه میگه، اما در واقع مختار ایشان همون نظر مشهوره که علم اجمالی تنها منجز اون تکلیف معلومه به اجماله. تا انشاءالله فردا بریم به قول سوم. الحمدلله رب العالمین.